أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفيق اسم عبد الله خدمة برادران و خواهران بزرگوار. از نوبت گذشته خطبه 198 از مجموعه خطبه های گرانسنگ امام در نهج البلاغه رو آغاز کردیم و استفاده میکنیم از کلمات نورانی امام المتقین امیر المؤمنین. آغاز خطبه شریفه رو ملاحظه فرمودید که امام اشاره به علم گسترده حضرت باری تعالی فرمودند و اونگاه شهادتی به رسالت نبی مکرم اسلام با ویژگی های پیامبر او را نجیب الله بدانند و سفیر وحی الهی و رسول رحمت خداوند که توضیح داده شد. به دنبال اون فرمودند اما بعد و اما بعد از حمد و ثناء الهی فإنی أوصیکم بتقوی الله. این خطبه هم مانند خطبه های متعددی از نهج البلاغه امام یه بخش از اون رو تقوا تشکیل میدهد. بسیار موضوع تقوا در نهج البلاغه چشمگیر است و تعابیری هم که امیرالمؤمنین در مورد تقوا دارند هیچ تردیدی نیست که منحصر به خود حضرت است. بسیاری از این تعابیر فرمود شما را توصیه میکنم به تقوای الهی، تقوای اون خداوندی که آغاز کرد خلق شما را و به سوی او رجوع و معاد شماست و به سبب او به نجاح و خواسته ها و مطالبات خودتون میرسید، موفق به خواسته هاتون میشید. منتهای رغبت شما هموست ذات باری تعالی است و به سوء او در حقیقت راه و مسیر شماست. اگر جز این میروید پس به جایی نمیرسد انسان اگر سبیل او قصد به سوی خداوند نباشد که خواندیم و الیه مرامی مفزعکم. و بدانید که تمام فزع شما و استرابات شما منتها الیهون به سوی او ختم می شود که می تواند آرامش جانهاتون باشد. تا این قسمت خواندیم به دنبال اون امام 8 ویژگی رو به عنوان مزایا و امتیازاتی و به بیانی کارکردهای تقوا مطرح می فرماید که 3 نکته اون گفته شد. حضرتش فرمود فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم. بدانید تقوای الهی درمان و داروی دردهای جانهای شماست. طبعا گفتیم خدمت دوستان عزیز که انسان طبعا گرفتار پاره ای از دردهای درونی است. البته دردهای بیرونی ویژگی که دارند چون ظهور بیشتری دارند انسانها رو بیشتر مشغول می کنند و صرف وقت و زمان بیشتری برای اون میگذارند، التفات بیشتری میکنند، به حال اینکه دردهای درونی یقینا جانکاهتر و جدیتر است. امام میفرمایند تقوا اون دارویی است که میتواند دردهای جان شما را درمان کند. توضیح دادیم که این دردها بسیاری از اموری است که انسان گرفتار آن است که جایگاه چنین دردهای اندرون جان انسان است. از رؤوس آن بگیرید کفر و شرک تا مراتب پایین تر آن رذایل خلقی و بصر و هما افعدتکم. و بدانید این تقواست که میتواند چشم نابینای جان را بینا کند، کوری دل را تبدیل به بینایی کند. و باز هم توضیح دادیم خواندیم خدمت دوستان و عزیزان که آدمی 4 چشم دارد، به تعبیر معصوم 2 چشم سر و 2 چشم سر. یه بینایی بیرونی و یه بینایی درونی. این موهبت خدا به انسان است که باید انسان‌ها از این فرصت استفاده کنند و بهره اون ببرند. عرض می‌کردم اخیراً همین امروز هم در یکی از مباحث در کلاس‌ها به دوستان عزیز خودم می‌گفتم که بسیاری از این حقایقی که شما امروز در جهان پیرامون خودتون می‌بینید، بشر کاری که می‌کند این ظرفیت موجود رو فهم می‌کنه. یعنی شما می‌گویید که ادیسون مثلا این الکتریستر رو به این شیوه توانست استکشاف کند، اختراع نکرد، اکتشاف کرد، یعنی این رو کشف کرد و توانست چنین چیزی رو کشف کند و این راز خلقت رو بفهمد. ده ها هزار سال قبل، صد ها هزار سال قبل هم توانمندی درون اتم همین بود که الان هست، اما انسان ها به این راز درون اتم آشنا نبودند، لذا از این انرژی نمی توانستند استفاده کنند، اما الان استفاده می کنند. یعنی کشف این ظرفیت موجود در آفرینش رو کردند. به محاضی این جهان برون عزیزان که می بینید و مشاهده می کنید، جهان برون و تکوین دقیقا بر اساس معارف ما یه جهان محاضی اون در وجود تک تک انسان هاست. یعنی در جهان انسان به تعبیر امیرالمؤمنین که فرموده تزعم انک جرمون صغیرو و فیکن تول عالم الاکبرو، یه عالمی به محاضی این عالم برون در درون ماست و بسیار رازهای مهمتر از راز درون اتم درون این جان است که خداوند قرار داده است یا کشف اون می کنیم یا سربسته و سربمهر به گور می رود و استکشاف نمی شود. لازمی این گشودن همون چشم درون است. اگر چشم جان گشوده نشود، انسان نمی تواند خیلی از رازهای درون خودش رو ببیند. فرمود سومین ویژگی رو حضرت و شفا و مرض اجسادکم، و این تقلا شفا بیماری های جسم شماست. خب طبعا ممکن است به ذهن متدینین هنگامی که بعض از مقولات دینی در صدر اونها همینی که بحث خود حضرت است عرض می کنم، مقوله تقوا وقتی به ذهن میاد، شاید خیلی ها مایل باشن که این امر رو در حوزه تشریع و شریعت بیشتر ببینند و آثار اون رو بازگو کنند. اما امیرالمومنین بارها در نهج البلاغه خلاف این عمل می کند و توسعه تقوا رو مطرح می کند که اثر تقوا یه اثری نیست که فقط بنا باشد که بعد تشریعی و معنوی شما انسانها رو زیر پوشش حمایتی خودش قرار بده. تقوا مقوله ایست که فراتر از معنا ماده شما رو هم زیر پوشش قرار می دهد. یعنی طرح تقوا زندگی دنیوی و اخروی، جسم و جان، ماده و معنای شما رو می تواند شاداب کند، سرزنده کند و شکوفا کند. به همین خاطر فرمود و شفاییست برای بیماری های جسمی شما تقوا، به دلیل اینکه انسان متقی هنگامی که به برکت تقوا آراسته می شود و فهم تقوا می کند، روش زندگی اون فرق می کنه. اشاره کردیم خدمت دوستان به حق انسان هایی که به تقوا نائل میشن، که میشه گفت اینها رو متقی از دیدگاه و منظر امیرالمؤمنین، اینها خیلی از مخاطرات تو زندگیشون نیست، اینها خیلی از روش های آسیب پذیر رو در زندگی ندارن اصلا، نه در اقتصادشون دارن، نه در مشکشون دارن، نه در خوردن و نوشیدنشون دارن، نه در خیلی از مسائل و مراودات اجتماعیشون. یا حاشیه یا امن سلامتی برای جسم و وجود اینها وجود داره و در نهایت عرض کردیم اوجش حتی به جایی میرسد که اهل تقوا وقتی که میرسن به اون زکاء تقوا، قد افلح من زکاها، میرسن به اون زکاء تقوا، در روح در جسمشون همین اثر میاد. یعنی جسم اینها هم یه زکایی پیدا میکنن با خیلی چیزها دیگه این جسم اما هنگی ندارد. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. رسولان الهی طیبات رو بخورید و عمل شایسته انجام بدید. دیگه اینها هم جوری میشن که فقط طیبات رو میتونن بخورن. دیگه اگر چیزی خبیث است، آلوده است، با ساختار بدن انسان سازگاری ندارد، یه ماده فاسد غیر سالم غیر، اصلا بدن اینها نمیپذیرد این رو. واکنش نشان میدهد تا اگر چنین شرایطی پیش بیاد تحمل نمیکند، برمیگرداند. یعنی اینا میشن یک تشخیص حتی جسمشون که شما بتوانید بگید این ماده غذایی سالم است یا نه. بیش از این من نمیتونم بگم خدمت دوستان در این جهت، حتی به اینجا میرسند. فرمود و شفا و مرض اجسادکم، تا اینجا توضیح دادیم خدمت عزیزان. چهارم امام فرمود و صلاح و فساد صدورکم، و به این تقوا شما فساد صدر و جان خودتون رو به صلاحیت میرسانید. خب کلمه صدور که میدانیم صدر، قطعا همه جا در اون کلمات اهل بیت یا در خود آیات شریفه قرآن همون جان انسان است. به دلیل پهنا و گستردگی جان به اون صدر، به دلیل جزء برتر وجود ما و بخش برتر وجود ما به جان، صدر یعنی بالا میگویند. نقطه مقابل ذیل که پایین و قسمت پایین است، جسم ذیل وجود شماست، جان صدر وجود انسان است. و جالب این که امام صلاح و فساد رو در اینجا کنار هم قرار میدهند به شکل مزاده، یعنی دو تا کلمه ضد هم. همیشه میدانیم اگر بحث صلاح و صلاحیت پیش میاد عمل صالح مطرح میشه. اشاره شده از خدمت دوستان صلاح ضد فساد است. فساد یعنی خروج از اعتدال، خروج از اثر. یه داروی که از حالت اثرگذاری خودش خارج شده است، داروی فاسد است، غذای فاسده. یعنی نه تنها مؤثر برای بدن نیست، بلکه خاصیت معکوس هم میگذارد. نقطه مقابل فساد چیست؟ نقطه مقابل صلاح چیست؟ فساد. فساد، صلاح، این دوتا با هم ضدیت دارن. عمل صالح نقطهش میشه عمل فاسد ضد، یعنی عمل بی خاصیت، عملی که حتی ممکن است اثر معکوس هم داشته باشه. وقتی که انسان انجام میده اشتباه در انطباق و فکر و تشخیص و عمل. امام فرمود و صلاح و فساد صدورکم، این تقوا اون فسادهای جان رو به صلاحیت بدل میکند. یعنی طبعا این احتمالات هست و جان انسان در معرض فساد است عزیزان، این احتمال است. فالهمها فجورها و تقواها همین رو میگه. یعنی احتمال فساد بصیری روح انسان مانند فساد پذیری جسم قطعی است، این احتمال اون هست. اگر اون بهداشت جان و روح نباشد که نام اون تقواست، اگر اون ملاحظات جان که تقوا نامیده باشد نامیده میشه نباشه، قطعا به فساد کشیده میشود کار روح انسان و میاد عوامل فساد مخرب از اعتدال روح رو خارج میکنند و اثرگذاری روح گرفته میشه. دیگه اثر نداره این روح، نه رشدی، نه تعالی، نه کمالی، نه توسعی، عقبگرد، واپسگرانی، رکود، تهجر. فرمود این تقواست که به صلاحیت میرساند، بدل میکند فساد جان را به صلاح جان. یعنی جان به صلاحیت میرسد، اون آسیب ها از درون جان میره، لذا نفس انسان کار خودش رو به برکت تقوا میتواند انجام بدهد. و طهور و دنس انفسکم، و این تقوا طهور و طهارت دنس و ناپاکی های جان هاست. حالا این تعابیری مقداری نزدیک به همه، اما یه ظرافت هایی در مقام فرق اینها دیده میشه که این تعابیر لطیف امام معنیدار میشه با این ظرافت ها. خب کلمه قبل رو ملاحظه فرمود که این فساد جان رو امام مطرح میکنن. یعنی ممکنه نفس انسان فاسد میشه. یعنی چطور؟ خیلی طبیعی و ساده عرض میکنم خدمت دوستان. یعنی در نفس انسان حالتی وجود دارد که انسان کمال را دوست میدارد در نفس انسان. انسان موجودی نیست که به یه حد نفسش بسنده کنه. به تعبیری خاصیت کمال طلبی از ویژگی های نفس انسانیست. انسان دوست می دارد که بالاتر باشد، فراتر بیاید و سیری ناپذیر می نماید گهگاه نفس انسان. این حالت صلاح داره و فساد داره این حالت در وجود انسان. حالت صلاح این خصوصیت اینه که همیشه انسان نگاه میکند، خودش رو بررسی میکند، آیا تغییری کرده است؟ آیا نسبت به دیروز و دیروزها انسان یه رشد علمی دارد، یه رشد معنوی دارد، یه رشد مادی دارد یا ندارد؟ هنگامی که این حس رو پیدا میکنه که این رشد رو دارد، از جهت علمی بالا اومده است، از جهت معنوی بالا اومده، از جهت اجتماعی یه رشدی پیدا کرده است، یه امید و انگیزه بیشتر گامهای بعدی رو برمیدارد و سعی میکند بالا بیاید. شاید بتوان گفت عزیزان استکبار با تمام زشتی و ناپسندی اون، ما استکبار به حق هم داشته باشیم در قبال استکبار به غیر حق، یستکبرون فی الارض به غیر الحق به تعبیر قرآن، شاید ما یه استکبار به حق هم داشته باشیم و استکبار به حق همینه که این حس عدم رضایت به اون چه انسان داره. اگر انسان به اون حدی که شما بگید، یک کسی به خودش بگه که من دیگه ایمانم که خوبه دیگه، من که به الحمدلله نمازم این چنین، خدا را میشناسم، مال مردمم نمیخورم، اگر انسان به اینجا برسه دیگه اینجا مرگ برای انسان، دیگه این وقف و توقف واپسگرایی قطعا به دنبال اون میآید. اما این حس اگر این باشه که انسان نگاه کند ببینند رفتند یاران چابک سواران، بعد ببینه اونها که چه جایگاهی رو دارند، یه حس دیگری در وجود انسان زنده میشه، سعی میکند که از اون جایگاه علمی، معنوی، حتی اقتصادی گامهای فراتر رو بردارد. اینی که در متون روایی به ما گفتند همیشه در مسائل دنیوی بدون خودتون نگاه کنید، اما در معنویت و علم به فرادست خودتون نگاه کنید. خب نگاه میکنید میبینید اونها چه کار کردن، چه زحماتی کشیدن، چه تلاشایی انجام دادن. خب بالاخره مگه چقدر عمر کردن بعضی از این شخصیتایی که ما میشناسیم؟ اینها یه عمر زیادی نکردن، بعضی از اینا میبینید 50 60 سال و بیشتر تمام نکردن، اما آثار اونها بعد از هزار سال مانده است. این سید شریف و گرانقدر 42 سال عمر کرده است، سید رضی که مجموعه این خطبه ها، نامه ها، 200 خورده این خطبه، 79 تا نامه و این مجموعه کلمات قصار امام رو به این زیبایی کنار هم چید و ماند که ما الان باز کنیم و نهج البلاغه امام رو در اختیار داشته باشیم، این گنجینه وزین رو پس از قرآن کریم و بهرهای اون ببریم. 42 سال عمر این مرد بود است. این یکی از کارهاشه مرحوم سید رضی. کارهای دیگر دارد، نوشته های دیگر، اشعر و شعراء قریشه، 2 جلد دیوان شعرش چاپ شده مرحوم سید رضی، قوقاس در زیبایی، اینو بزرگان ادبای عرب میگن اشعر و شعراء قریشه. خب این بالاخره نگاه میکند انسان میبیند که اینا هم انسانند، اینا هم امکانات ما رو داشتند، اینا هم موقعیت های ما رو داشتند، توانمندی ها و استعداد ها، چیز خاصی نبوده که بگیم اینها وجودشون غیر از ما بوده است. هرگز اینطور نیست، این غلط و این تصور باطل است. خب وقتی انسان این رو نگاه میکند حس اوج در وجود آدمی میآید، بالا میآید، اوج میگیرد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. اینها مطلوبه، اینها بسیار عالی است، این صلاح نفس انسان است. اما همین حس کمال طلبی در وجود انسان وقتی تبدیل به فساد میشه، یعنی اثر مثبت دیگه نداره، اثر منفی داره، تبدیل میشه به مقوله‌ای به نام جاه طلبی. جاه طلبی نه دیگه کمال نیست، دیگه این نیست که انسان دوست می‌دارد علم و معنویت، نه دوست می‌داره که چشم‌ها متوجهش باشه، ستایشش کنن به اون بالایی و اوجی که دارد، دوست می‌دارد که یه وجاهتی در نزد مردم بیاید، تعبیر عرب‌ها المشار علیه بالبنان، همه انگوش بهش اشاره کنن، به زندگیش، به وجودش، به علمش، به شخصیتش، و اینم تفاخر خاص خودش رو بکنن. حالا این تو قدرت باشه، این تو ثروت باشه، حالا تو حتی موقعیت علمی، این تبدیل میشه به جاه طلبی، این نفس رو فاسد میکنه و کار به اونجا میکشد که آخر ما یخرج حتی الله اکبر، آخرین چیزی که از قلب بندگان خدا بیرون میاد، یعنی تا اون آخر آخرها گیرشن، حب و جاه هست به تعبیر روایات، یخرج من قلب صدیقین حتی حب و جاه. خب این فساد نفس، با تقواست که میتوان جاه طلبی برگرده به کمال طلبی در وجود انسان، با فساد اون کمال طلبی تبدیل میشه به جاه طلبی تو وجود انسان. اون عیار و شاخص تقواست که میتواند کار را درست کند و سامان دهد. فرمود و صلاح و فساد صدورکم. اما در مقام دوم فرمود و طهور و دنس انفسکم. دقت بفرمایید، در نفس انسان عزیزان استعداد پاکی و طهارت وجود داره، یعنی نفس انسان رو خداوند پاک می آفریند. اما پاره ای از رذیله ها وقتی میاد تو وجود انسان، اینا پلشت میکنه نفس رو. اینا نفس رو، من نمیخوام همین تعبیر دنس امام رو بکنم، اینا دنس نفس رو رجس میکنه در نفس انسان. باز به این بیان عرض میکنم خدمت بزرگواران، تصور بفرمود که بالاخره شما در فقه، اینو در مقام بیرون میگیم که بعد از بعد معنوی هم روشن باشه، شما در فقه میگید بالاخره یه چیزهایی چه اموریست که شما از اونها اشتباه میکنید، اسم اینها چیست؟ نجاست، میگید نجس. بعد میگن اعیان نجسه، عذرخواهی میکنم، میگید خون است، بول است، قائط است، اینا رو میگید اعیان نجسه. خب بالاخره وقتی که اومد رو این لباس این قطره خون قرار گرفت، دیگه این نجسه، دیگه این جامعه جامعه نجس. شما اگر میخواد نماز بخونید، اگر میخواد یه کار شایسته انجام بدید، نمیتونید با این جامعه. اگر یه نجاست انسانی افتاد روی این لباس، خب دیگه معلومه این جامعه سپید زیبا، این لک نجاست روش افتاده است. این دنس ایجاد کرده در این جامعه و در این لباس. روح ما دنس پیدا میکند. نجاسات فقهی 10 تاست. اعیان نجاست، النجاسات و اینا نجاسات العشره میگوین، 10 گانه میگوین به اینها در فقه ها. نجاسات روحی خیلی بیشتر از این 10 تاست. اینا خیلی بیشتر است. با کمال صراحت باید گفت بخل روح رو نجس میکند عزیزان، این نجسه بخل وقتی میاد روح انسان. اون نجاست وقتی میاد روی شیء خارجی قرار میگیرد، دیگه با این جامعه نمیشه خیلی کار رو انجام داد. وقتی بخل میاد تو روح انسان، با این روح نمیشه خیلی جاها رفت، دیگه این توانمندی و استعداد خیلی از کارها رو این روح نداره. بلکه باید چه کرد این رو؟ حالا وقتی شما یه لباسی رو میخواید پاک کنید، یه لباس خونی شده، یه مکانی نجس شده، اول کاری که شما، اینو من عامیانه بگم، این دیوار مثلا، حالا به هر دلیلی نجاستی رو این دیوار ریخته شد، حالا شما شلنگ آب رو هم بگیرید بالاش، شلنگ رو میبندید، آب رو میبندید، بعد میبینید اون لکه خون باقی است، هرگز پاک نشد. یعنی اولین کاری که برای تطهیر باید انجام داد، دقت بفرمایید، زوال عین. باید اون عین نجاست برداشته باشه، بعد محلش رو شما تطهیر میکنید، ولی خود عین نجاست تطهیر نمیشه. حالا در نفس انسان هم وقتی این نجاست میاد، باید عین نجاست زائل بشه عزیزان، یعنی این بخل باید برداشته بشه، بعد آثارش رفع میشه. بلا تا زمانی که این عجب، تا زمانی که این بخل، تا زمانی که این حسد به عنوان یه دنس و نجاست در روح انسان هست، متاسفانه نمیاد طهارت تو این روح، اثر نمیکنه و نمیتواند این طاهر کار طهارت و خاصیت طهارتش رو انجام. نمیشه با این روح بالا رفت، اوج گرفت. امیرالمؤمنین طهور و دنس انفسکم، این تقواست که این نجاست رو از جانتون به در میبرد و تطهیر میکند جان شما رو. و جلاء عشاء ابصارکم و جلاء قشاء ابصارکم. این رو شرح و نسخه نویسان نهج البلاغه هم با عشاء دارند این رو، هم با قشاء دارند این کلمه و ترک، هر دو معنا می کنم. من امام می فرمان که تقوا جلاء عشاء ابصار شماست. جلاء که می دانیم همون بالاخره روغن جلایی است که میگید دیگه، همون صاف کردن. و آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست، سطح این شی کدر شده، این رو سنباده میزنند، این رو به نوعی با یه چیزی پاکش میکنن، اون جلا رو بهش میدن، یعنی اون برقش درخشش رو میدن، سطح اصلیش حالا دیده میشه، اون زنگار و قشری که روی اون گرفته شده بود، اون اکسید فرویی که گرفته شده بود، این زنگ آهنی که گرفته شد، این اکسیداسیون رو شما رفعش میکنید، این میشه جلا. دیگه حالا نور میتابه چی میشه؟ برمیگرده، بازتاب داره، میشه آینه. کلمه عشا همان ماده ایست از عشمه میاد، یعنی دقیقا همون کلمه عشایی که شما به کار میبرین همینه، تیرگی، ظلمت. به چشمهایی که خوب نمیبیند، یعنی کمسویه، نه اینکه کوره، کمسویه، به اینها میگن عشا، به این افراد. فرمود و جلاء و عشاء ابصارکم، تقوا کمسویی چشم شما را جلا میدهد و پرنور میکند، یعنی اون زنگ ها و غبار ها را از روی چشم میگیره و این عشاء تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ضیاء میشه، تبدیل به نور میشه. یعنی قبلا فرمود کوری جان رو تقوا، کوری چشم دل رو به بینایی بدل میکند، حالا فرمود کمسویی اون رو هم به پرسویی بدل میکند، هم اون هم یه رتبه. اگر کلمه رو قشا بخوانیم یعنی چی؟ یعنی پوشش. و علا ابصارهم هم قشاوه، میشه همون قشاوه. و قرآن این قشا و پرده این که ممکن است افتاده باشد بر روی چشم جان و دل شما، با تقوا این پرده به کناری می رود، بعد اونگاه می تابد، تابش به جان می آید. هنگامی که انسان عزیزان از تقوا دور است، گاه ممکنه انسانی که نیست متاسفانه اثر تقوا در وجودش، احترازی ندارد از بسیاری از خطاها و اشتباهات، بیباکانه انجام میده، اون حفظ بین خودش و خداوند رو زیر سوال برده است، نتیجه این میشه که تعبیر حضرت است، میاد این سایه ها، حائل ها و حجاب ها. زیباترین سخنان حکیمانه، مستدلترین مطالب برهانی گفته میشه به این انسان، دیگه چاره نیست، دست خودش نیست، فرو نمیره. چرا؟ چون این قشر زخیم شده، این قشا، این قشا زخیم شده، تا این برداشته نشه چیزی وارد نخواهد شد. زیباترین مواعظ حکیمانه، عالیترین نصایح مشفقانه، خوشترین استدلالات برهانی، اما افاقه نمی کنه، افاقه نمی کنه. این دیگه اگر بالاترین حکمای الهی، عرفای شامخین، متکلمین، اصلا فراتر از اون، اگر اولیاء خاص خدا هم بگن، این دیگه اون اثر نمیاد تو دلش. اما وقتی این حجاب نازک میشه یا احیانا مرتفع میشود، ممکنه شما یه جمله ای رو برای یه تابلو میخوانید، ممکنه نه اصلا شما از یه غیر حق، از زبان ناحقی سخن حقی را میشنوید. عرض کردم گاه اینطور است که نومید همه باش که مستان روزگار ناگه سه یک ترانه به منزل رسیدن، گاه ممکنه حتی یه آواز یک کسی شنیده، یک تکانی درش داده، نه اینکه اون آواز خان سخن حقی بوده است. این دل اونچنان آماده شده است که از یه تابلو هم اثر گرفته، گاه از یه چیزی هم اثر گرفته است. این دل بیدار زنده است که چنین حالتی رو دارد، گاهی شده بالاخره من، حالا نمیشه گفت خیلی از مسائل و محضر بعضی از بزرگان، بعضی از اساتید، یعنی واقعا یه وقتهای من، خدای رحمت کند همه عالمان، فقیهان، حقداران، شهیدان، امام شهیدان، استادانمون رو، حضرت علامه استاد رو رضوان خداوند بر او و بر همه این حقدارانمون باد انشاءالله، گفت در یه صحنه‌های خاصی بوده است، به یک نکته کوچک، به یک عبارت کوچک، چه تحملات روحی، چه حالات خوشی، بعد به دنبال اون چه دستاوردهایی، به دنبال اون چه اشراقاتی، چه نکات بدی از درون جان و روح به در می آید منحصر. فرمود و جلاء و عشاء ابصارکم. بعدی شد فکر میکنم که این هفتمیه که داریم میگیم دیگه، بله. و امن و فزع جعشکم، و این تقوا امن فزع جعش شماست. سه تا کلمه هست دیگه، امن که میدانیم امنیت هست، فزع نقطه مقابل امنیت است. اگه به این عبارات دقت فرموده باشید از اول، ببینید بسر و اما، بسر نقطه مقابل اما، شفاء و مرض اجسادکم، شفاء نقطه مقابل مرض، صلاح و فساد صدورکم، صلاح ضد فساد، طهور و دنس انفسکم. یعنی دقیقا امام حالات دوگانه نفس رو دارن میگن و اون عاملی که میتواند از اون امور منفی به مثبتات انسان رو بکشاند در این حالات دوگانه نفس، چیزی نمیدوند امیرالمومنین اون رو جز تقوا. لحن و عبارت و چیدمان کلام همون استادی خود امیرالمومنین رو داره در بیان و لفظ که امیرالکلام باید بگوید. اینجا هم امن ضد فزع، فزع ناآرامی، استراب، بیقراری. جعشکم، جعش در حقیقت لغزش، تکان خوردن جدی است، زیر و رو شدن، تحول، تحول شدید. منتها جایی و ظرفی که این زیر و رو شدن و تحول تو اون پیش میاد، اون رو هم جعش میگن. ببینید اگر این ظرف آب این آرام باشد، حالا یه استراباتی تو این آب تکون، خود این آبی که داره میلرزه به قول مشهد یا لپر میخوره، این عرض به خدمتون میشه جعش، این حالات خود این آب که این زیر رو داره. حالا به این لیوان که این آب درون و او چنین حالتی دارد، به این هم جعش میگوین. دقت فرمودی؟ خیلی ظریف. به تحولات و زیر و رو شدنهای درون جان انسان جعش گفته میشه. حالا به جان و روح انسان که این تحولات درون اون هست، به اون هم چی گفته میشه؟ جعش گفته میشه. دقت فرمودید؟ مثل خود قلب. اگر به قلب ما قلب گفته میشه، به جان ما، نه این قلب صنوبری و فیزیولوژیک رو از نمی کنم، این هارت رو نمیگم، اگر به روح انسان قلب گفته میشه، دلیله که توش قلب وجود داره، یعنی زیر و روی وجود داره. خب پس میدانیم خیلی این جمله جمله زیبایی است که امام میفرماد. فرمود و امن و فزع جعشکم، هر کار بکنید عزیزان، استرابات تو دل شما هست، این زیر و رو شدن ها هست. اصلا خاصیت این دل انسان، از حالات این دل همینه، این تحولات، زیر و رو شدن ها، امروز این گونه، فردا اون گونه. یک ساعت، این ساعت الان شادمانی، ساعت بعدی یک حزنی اومده، یک غمی اومده که این سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد، کجاست آن که سرم را به شانه میگیرد؟ سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد، چو سیل عشق مرا در میانه میگیرد، سرم به ساحل زانو کرانه میگیرد. این حالات و این چینی میاد تو وجود انسان و این زیر رو شدن ها، این بغض ها، حب ها. پس اینا هست تو وجود ما، اینا جعشه و طبعا برای ما فزع ایجاد میکنه، دلهوره ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکند، ناامنی ایجاد میکنه برامون، لذت زندگی را از کاممون میگیرد. امیرالمومنین میفهمد میشه این استرابات جان با آرامش بدل بشه، امکانش هست، خدا این امکان رو داده که انسان بتونه این جان رو آرام کند، این بیقراری ها را به قرار بدل کند. و هیچ عاملی نیست جز تقوا. اثر تقوا در وجود انسان آن است که این دل اقیانوس میشه عزیزان، میشه دریا دل، به گونه این میشود که چیزی نیست این امواج براش، این امواج رو در خودش حل میکنه، جذب میکنه. وقتی وسعت پیدا میکنه به برکت تقوا، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، وقتی این سینه، این جان وسعت پیدا میکنه به برکت تقوا، مفهوم تقوا میاد تو وجود، این استرابات در جان انسان به قرار بدل میشه، آرامش. در اوج استرابات صاحب سخن رو میبینید در سخت‌ترین شب‌های زندگی، هیچ اون حالات خوش ترک نمیشه. در سخت‌ترین شرایط زندگی حال عبادی علی ابن ابی طالب با حال شرایط عادیش یکیه، فرقی نمی‌کنه. این متصل دیگه به اقیانوس، این نفس یه چنین حالتی رو داره، به این قرار آرامش هست. دیگه این نیست که با یه کوچکترین مسئله اصلا انسان فرو بریزه، به هم بریزه، ابدا. و چقدر مهمه دوستان عزیز، چه کیمیایی است این تقوا، که اگر بیاد تو وجود انسان این مقوله تقوا جا کند، خیلی از مسائل اون شفا و مرض اجسادکم، روح و جسم دیگه، از خیلی از این مسائل به در آمده است. و به عنوان هشتمین و آخرین قسمت امام می فرماین آخرین اثر، و ضیاء و سواد ظلمتکم، و تقوا ضیاء و روشنی. نقطه مقابل ضیاء پس چی میشه؟ تاریکی میشه دیگه، سواد. و ضیاء و سواد ظلمتکم، و این تقوا میشه چراغ روشن درون نفس که ظلمت نفس رو به نورانیت بدل میکنه. پس نفس ما دو حالت دارد به تعبیر امیرالمومنین، ما گاه نفس ظلمانی داریم، گاه نفس نورانی داریم. گاه قصه آن است که من یتق الله یجعل له نورا یجعل له فرقان، و اون فرقان که میاد نوره، گاه نور میاد. یعنی تو نفس بازه، میبینه انسان. چشم لازمش چیه؟ نوره که انسان ببینه. ممکنه چشم باشه اما نور نباشه، چیزی نمیبینه. این نفس نوره. شما میبینید الله نور السماوات و الارض، بارها عرض کردیم قرآن نور است، پیامبر سراج است، مقولات و معارف الهی عزیزان همشون نور دارن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم، در قیامت این نور از درون میاد بیرون دیده میشه. بعد وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. می فرماید این امت من در فردای قیامت چهره های اینها به دلیل اعمالشون من اثر الوضو صلاتشون می درخشد. یعنی این نور از درون اومده بیرون خودش داره نشان میده. پس نفس انسان می تواند ظلمانی باشد، می تواند نورانی باشد. یک دروغ یک چراغ تو نفس رو خاموش میکنه عزیزان، یک صدق و یک راستی به جایی که میتواند انسان بگوید و میگوید ولو منافعش هم در خطره، یک چراغ عظیم رو درون نفس انسان روشن میکنه. یک وفا، یک خیانت، یه منفعت طلبی، یه حق گرایی، هیچ فرقی نمیکنه. یک گذاشتن زیر پای قانون الهی، یه حرمت بر چشم گذاشتن قانون الهی ولو کوچک، یک چراغ بزرگ رو در نفس انسان و جان انسان روشن میکنه یا خاموش میکنه. فرمود این تقوا ضیاء و سواد ظلمتکم، ظلمت درون نفستون رو با تقوا بدل به نور میشه و این سواد به کناری میرود. خیلی خوب، هشت ویژگی مهم رو امام فرمودن که به حقیقت اگر برگردیم نگاه کنیم، یعنی هشت حالت نفس رو امام فرمودن، هشت حالت نفس انسان رو، شکل مثبت اون رو و شکل منفی اون رو پیش روی ما گذاردن. و جالب این که انسان میتونه برگرده به خودش ببینه نفسش تو کدومی که از این مراحله، آیا نفسش در حالت دا است یا دوا است، بسر است یا اماست، شفا یا مرض، صلاح یا فساد، طهور یا دنس، جلا یا عشا، امن یا فزع، ضیاء یا سواد. هشت حالت متفاوت نفس رو مثبت منفی امام با این حالات تقوا بازگو کرده، و این هم زیبایی ها و لطافت های سخن حضرتش بود. خب حالا چه بکنیم؟ این لذت هایی که امام در کام ما داد، خیلی مایلیم که زودتر بریم توی حصار و حصن تقوا. دیگه میخواییم خیلی متصل کنیم خودمون رو به تقوا. آقای نشانهی به ما بدید یا ابوالحسن، دستمون بگیرید سریعا ما رو متصل بون کنید به تقوا، برای که خودمون رو زود به کوی تقوا برسانیم. یه آدرس سریع به ما بدید که خانه دوست کجاست. فجعلو طاعت الله شعارن دون دثارکم و دخیلا دون شعارکم و لطیفا بین اضلاعکم و امیرا فوق امورکم. چقدر زیباست مطالب حضرت، جملات همینطور کوتاه کوبنده کوتاه کوبنده یکی بعد از دیگری. میخواهید شما هم در کوی نیک نامان پای بگذارید و وارد بشید؟ میخواهید امام مسیح جدن اینو میگن به ما، میخواهید به حلقه اهل تقوا بپیوندید؟ راه اینه، اون فا یعنی همین نتیجه‌ای که از قبل گرفته میشه، فا تفریع میشه، نتیجه گیری میشه. پس فجر علو طاعت الله، هیچ چاره‌ای نیست در تقوا جز طاعت الهی. یعنی سازوکار اصلی تقوا، که تقوا خود سازوکار اصلی شکوفا شدن انسان است، طاعت، طاعت الهی است. طاع پذیرش از میل و رغبت میشه طاعت، فرمان برداری از میل و رغبت میشه طاعت. پس قرار بدید تا نفرمود که طاعت خدا بکنید، نه اینکه طبیعی است، خب بدون طاعت که اصلا خبری نمیشه. صدق الله و عطیون، همیشه تقوا و اطاعت با هم چیان شانه به شانه. نه، امام چیز دیگه میفرمان، شیوه طاعتتون رو عوض کنید، نگاهتون رو به طاعت خدا عوض کنید، روش طاعت مداریتون رو عوض کنید. چطور؟ قرار بدید طاعت خدا را شعارن دون دثارکم، طاعت خدا را شعار خودتون بدید، نه دثارتون. این کتی که بنده پوشیدم عزیزان به تن دارید، این پیراهن دثار است، اما اونی که زیر این پیراهن تن بنده است، اون زیر پوشی که تن ماست، اون شعار است. شعار اون جامه است که به تن چسبیده است، اما دثار جامه رویین است که یا ایها المدثر میبینید و مشاهده میکنید. دقت فرمودید؟ امام میفرماید طاعت خدا رو شعار خودتون قرار بدید، نه دثار. چه متوجه میشیم؟ چی میفهمیم از این تعبیر؟ یک، دثار آنیست که دیده میشود، نمایش هم داده میشه، تفاخرم بهش میشه، زیبایی رو بهش انسان نشان میدهد. اما شما اون چه زیر این لباس دارید و زیر زیرپوش شما نو است یا کهنه است، تمیز است یا تمیز نیست، نمیدونم پارگی دارد یا نداره، خیلی دیگه براتون مهم نیست تو جامعه. چرا؟ چون کسی آن را نمیبیند. اما نسبت به این حساسیت تجربه‌اند. یعنی در دثار نمایش هست، اما در شعار نمایش نیست. اولین نکته، طاعت خدا را سعی کنید جوری خدا را طاعت کنید که به ریا و سمعه و نمایش و چشم مردمان مبتلا نشید. طاعت خدا برای خدا، نه برای وجاهت اجتماعیتون، نه برای خوشنامی اجتماعیتون، نه برای منافع در میان جمعتون. توجه فرمایید، طاعت خدا را شعار کنید. لذا در قرآن میبینید بسیاری از اوقات این ویژگی رو داریم که یخشون ربهم بالغیب، اینها به غیب، بعد معنا میشه این به یعنی بالغیب یعنی فل غیب، یعنی اینها عیان که چیزی نیست. عمده هنر اینا کجاست؟ تو خلوته، نه اینکه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. اینا وقتی به خلوت میروند آن کار دیگرشون چیز دیگری است. اینها خلوت و جلوتشون هیچ فرقی ندارد در طاعت الهی. پس نکته اول، طاعت خدا را از هر شائبه و ریا و سمع و سالوسی بدر کنید. خلوص در طاعت، یعنی طاعت خالصانه، علی الله دین الخالص. این نکته اول. نکته دوم، این لباس فاصله با تن دارد، دثار، اما اون شعار که زیره پیوستگی و وابستگی به تن دارد. شما حالتن ممکنه رخت خواب تشمرید برای استراحتتون، پیراهنتون در میارید، اما اون زیر پوشتن شما هست، میخوابید، اون پیوسته هست. فرمود طاعت خدا رو شعار کنید، نه دفار. یعنی طاعت خدا چه باشد؟ پیوسته با طاعت باشید، همیشه با طاعت باشید، یه طاعت مستمر در همه حالات در وجودتون باشه، تو تمام حوزه های زندگیتون باشه. خیلی زیباست این تعبیر حضرت. فرمود فجعلوا طاعت الله شعارا دون دفارکم. مثل اینکه این قصه جدیتر از این هاست، حضرت اوج میبره، پله پله داره میان بالا امام. و دخیلا، شعار میچسبه، این زیرپوش چسبید به تنتون، درست؟ حالا اگر بتونید این زیرپوش رو ببرید زیر جلدتون، این رو ببرید زیر پرده سفاقی، این رو ببرید توی تنتون، این میشه دخیل. و دخیلن دون شعارکم. من گفتم شعار کنید نه دسار، حالا میگم دخیل کنید نه شعار. یعنی طاعت خدا رو چیکار کنید؟ فرو ببرید تو وجودتون. گاهی ممکن است اون شعار بدراید. حمام میرید استحمام میکنید، میرید استخر شنا میکنید، اما دخیل در نمیاد. یعنی داخله. طاعت رو ببرید تو وجودتون، طاعت خدا رو، بعد میشید متقی. بره تو فکرتون، بره تو دیدگاهتون، بره تو چشمتون، بره تو گوشتون، تقوا برد تو سلول سلول وجودتون. دخیل کنید طاعت الهی را، طاعت خداوندی را. و دخیلن دون شعارکم. نه این کمه، فراترش رو امام فرمود شعار کنید نه دسار، فرمود دخیل کنید نه شعار، یه چیزی بالاتر. و لطیفن بین اضلاعکم. ببینید لطیف، لطف، ما خفیه و دقه، یعنی نسیمی که از لای پنجره منزل شما هم میاد، پنجره دو جداره هم کردین اما باز میاد، خلاصه خیلی مگر دیگه دو جدارش بالا باشه. این عرض به خدمتتون، بالاخره نسیم میخزد و میاد این خونکی رو تو اتاق هم حس میکنید. این لطفه، این لطیفه که میتونه به این شیوه بدون دیدن و بی سر صدا خودش رو وارد کند. توجه دارید؟ لطف به معنای لطافت، به معنای فرو رفتن بسیار ظریف و بدون هیچ این ملاحظات این چنینی. فهمود و لطیفن بین اضلاعکم. اضلاع و ضلوع به ظاهر یعنی دنده، اما در حقیقت یعنی چی؟ یعنی تمام وجود درونی انسان. ضلوع فرمود و لطیفن بین اضلاعکم. نه اینکه طاعت رو ببرید تو زیر شعار، ببرید داخل بدنتون، بلکه این رو داخل جانتون، بلکه این رو در تمام اجزاء وجودتون طاعت خدا رو چیکار کنید؟ اندرون ببرید. واقعا چنین تعابیری و چنین ترکیبات و چنین مراحلی نیست در متون دینیمون، نیست به این لحن و بیانی که حضرت به کار میبرن. فرمود و لطیفن بین اضلاعکم. ادیبانه، شاعرانه، حکیمانه، عارفانه، عاشقانه. خیلی لحن سطح عجیبی داره. تو جزء وجودتون تقوا رو فرو کنید، بین اضلاعتون فرو کنید طاعت الهی را، طاعت رو فرو کنید تو وجودتون. حالا اوج دیگری امام به سخن میدهد، این دیگه خیلی مهمه و خیلی میفهمیم این رو. و امیرن فوق امورکم. طاعت خدا را امیر کنید تو وجودتون. امیر یعنی چی؟ یعنی آمر وقتی شد فعیل، آمر این کسی که امر میکنه ها، حالا اگر آمر شد فاعل شد فعیل میشه چی؟ میشه امیر. فرق آمر و امیر چیه؟ اگر کسی یک دستور به شما داد آمره، اما امیر اون کسیه که همیشه فرمان او جاری است و خریدار دارد و کسی جز او فرمان نمیدهد. طاعت خدا را امیر کنید بر همه امورتون، یعنی تمام امورتون رو، گوشتون به چی باشه؟ در تمام امورتون، تو مثال زندگی خصوصیتون، خانوادگیتون، اجتماعیتون، اقتصادیتون، سیاسیتون، ورزشیتون، نمیدونم هرچی میخواید، هنریتون، تو تمام امور زندگی طاعت خدا امیر شما باشه، حاکم بر امورتون باشه. تمام دیگه. اگر کسی الله اکبر فهم این معنا بکند و نزدیک به این بشه، این دیگه رسیده به اون قله نهایی. این واقعا میشه وجعلنا للمتقین اماما، جلودار متقین میشه. فرمود و امیرا فوق امورکم. تا اینجا امام اشاره میکنند به فواید دنیا، به فواید طاعت در دنیا و از طریق طاعت متصل شدن به حقیقت تقوا. از اینجا امام اشاره میکنند به فواید و آثار طاعت که این میاد بعد از دنیا رو میگیرد. میتونید این کار را با طاعت انجام بدید، طاعت را قرار بدید. و منحلا بهین ورودکم. منحل از ماده نهله به معنای کنار آب رفتن، منحل یعنی آبشخور، آبگاه، ورود هم یعنی کنار آب رفتن. این طاعت رو آبشخور خودتون قرار بدید، حین ورودتون. ورود یعنی چی؟ از اصطلاحاتی است که ما در کجا داریم این رو؟ در قیامت. طاعت از دنیا رفت، آثارش به کجا؟ به اون سو و قیامت. طاعت خدا رو عامل سیرابی خودتون در قیامت قرار بدید پس از این زندگی. و شفیع ان لدرک طلبتکم، و این طاعت خدا رو شفیع خودتون قرار بدید. شفیع از ماده شفت جفت، اون کسی که میاد بازوی شما رو میگیره کمکتون میکنه، و این رو شفیع خودتون قرار بدید برای درک یعنی ادراک رسیدن. طلبتکم به مطالباتتون، تلاشتون رو کردید، کارتون رو میکنید، حالا میخواید این مطالباتتون رو به دست بیارید. با طاعت میتوانید به خواسته ها و مطالبات برسید، با طاعت میتونید به تمام وعده های الهی برسید که به شما اون سو وعده داده شده است و تذکر داده شده است. من یه جمله دیگه شو بگم نمیشود دیگه، بقیش بخونیم زیاد میشه. و جنتن لیوم فزعکم. هرچه هم ملاحظه کنیم عزیزان، نگیم نخونیم، اما نمیتونیم که پنهان کنیم دیگه. بالاخره ان زلزلت ساعت شیئون عظیم یوم تذهل کل مرزعت اما ارزعت و تر الناس سکارا. اول سوره مبارکه حج میخونیم. یا الناس، آی مراقب باشید، بدونید که زلزله ساعت شیء عظیمیست. اون استرابات قیامت خیلی عظیمه. خدای عظیم میفرماد در حدی که فراموش میکند، رها میکند. مرزعه فرزندی رو که داره شیر میده، مرزعه یعنی شیرده، زن شیرده، نه زنی که یه وقتی شیر داده، اون تاش تای اشتغاله. یعنی اگر تصور بفرمایید مادر بچهشو در آغوشش گرفته است، حالا شما اینو حس کردین دیگه، خیلی وقت وقتی بچه تو آغوش مادر، اگر خطری پیش بیاد اول مادر چیکار میکنه؟ سری بچه رو میگیره تو بدن خودش، خودش میذاره جلو خطر. اگه میخواد سانحه بیاد، خودش قرار میده مقابل ماشین، بچه رو نگه میداره، سالم بر میدارن، جنازه مادر افتاده زیر ماشین. اینو کم ندیدیم، کم دیده نشده تو زندگی انسان ها، درست؟ اما اون فزع فزعیست، اون زلزله زلزلهیست که وقتی یه چنین صحنه قرآن میگه پیش بیاد، اول کاری که مادر میکنه پرت میکنه بچهشو فرار میکنه. یعنی اون چیز دیگه نیست، اون رو نمیشه. یعنی فزعیه که میگه خدا یا من فل ارزه، نه مادرم نه پدرم را، این مادر ما تقدیم، این رو بگیر ما رو ول کن، همه انسان های روی زمین رو بگیر ما رو ول کن. قرآن من فل ارزه. نمیفهمیم، نمیتونیم اون فزعش رو بدانیم. حالا میفهمد. و جنتن، جنه یعنی چی؟ یعنی سپر، سپر حافظ. و این طاعت خدا رو قرار بدید یه جنتی و سپری برای اون یوم فزع، برای اون عالمی که اینقدر فزع داره. این کاملا طاعت خدایی میزنه به کنار این فزع رو، میشه و هم من فزع یوم ازن آمنون. قرآن میگه یه گروهی از فزع اون روزگار کیند؟ اون شرایط در امان کاملند. اینا کیند؟ کسانی که طاعت دارن. فرمود قرار بدید طاعت خدا را. و جنتن لیوم فزعکم و مصابیح لبطون قبورکم. و قرار بدید طاعت خدا را، این همین تعبیر عامیانه فارسی رو بگیم، ایرادی نداره، چراغ قبرتون. یعنی امام اشاره میکنه به دنیا، به برزخ، به قیامت، و آثار طاعت رو تو این مراحل مطرح میکنن. و جنتا لیوم فزعکم و مصابیح لبطون قبورکم. و قرار بدید قرآن را مصابیح، مصباح، چراغ درخشان درخشنده برای اون دل قبرهاتون، یعنی اندرون برزخ، عالم برزخ. چیزی که عالم برزخ شما رو روشن میکنند طاعت خداست. این کار را انجام بدید. و سکنن لطول وحشتکم. من این یکی دو جمله را اگه بگم میرسیم. فإن طاعت الله، اول عبارت حضرت، و سکنن لطول وحشتکم. امام در این حال دارن اخبار میکنن به یه چیزهایی که پیش رو انسان دارد. شما یه وحشتهای طولانی دارید از اون لحظه ای که انسان رو میگذارن تو قبر، تو گور میگذارن، تا این روح با این بدن جدا بشه وحشتها هست. بعد که سید خودش رو ادامه میدهد، روح میاد وارد برزخ میشه، وحشت هاش هست.
این طول وحشت داره.
فهمدن و سکنن لطول وحشتکم،
این طاعت خداست که آرام میکند و تسکین میدهد این وحشت طولانی مسیر را که شما میخواید برید، مسیر ناشناخته، وادی نامعلوم با تمام پیچیدگی های خودش. طاعت خدا تسکین میدهد و آرام میکند.
و نفسن لکرب مباطنکم، دنیای موتنه، قیامت برزخ یه موتنه، یه موتن یعنی موقف، یعنی ایستگاه. وارد قیامت میشید، ایستگاه اول، ایستگاه‌های بعدی، تا برسیم به ایستگاه نهایی، به منزلگاه پایانی. و خیلی موتن پیش رو داریم، خیلی چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزلها. ما خیلی داریم این راهایی که بود اینا رو بریم و طی کنیم.
نفسن لکرب، کرب یعنی غم، اما هر غم و اندوهی رو کرب نمیگن عزیزان. اون غمی که آب میکنه انسان رو میشه کرب. لذا میتونیم بگیم غم جانکاه در کلام عرب. مکروب، اون کسی که تو مغز و استخوانش داره از این غم میسوزه میشه مکروب. فرمود و نفسن لکرب مباطنکم، طاعت خدا رو عامل تنفس، تنفس یعنی شادابی و برون آمدن از غم. وقتی کسی غم داره دعاش میکنن میگن نفست الله کربتک، خدا تو رو از غم تنفس بده، یعنی چارت کنه، راحت کنه و بیرون بیای.
و نفسن لکرب مباطنکم، طاعت خدا را عامل تنفس و برون آمدن از غمهای جانکاهی که در مسیر تا انتها دارید قرار بدید. هیچی مثل طاعت خدا نمیتواند شما را از غم به در آورد و به دولت شادمانی نائل و واصل کند. حالا امام باز برامد فإن طاعت الله، دیگه وارد بخش دیگری از عبارت میشن که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. امیدوارم خداوند توفیق درک سخنان امیر المؤمنین، دل بستن به اون و جریان اون رو در زندگی به همه ما عنایت بفرماید و ما را جزو کسانی قرار بدهد که اهل طاعت و اهل تقوای حضرت اوست. و السلام علیکم و رحمت الله.